بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بحث ما در این دریای مواج آراء مرحوم شیخ اعظم رضوان الله علیه بود و به اینجا رسیدیم که شیخ هی بالا کرد، پایین کرد، بحثا رو بررسی کرد، به اینجا رسید. من حالا بیارم که ایشون ادله جواز رو فعلا تقویت کردن، شواهدی آوردن بر جواز بیع کلاب غیر صید، کلاب به درد بخور قابل انتفاع اما غیر صید. اینها رو به هر حال ادلهش مفصل با دوستان خوندیم، بحثای خیلی خوبی هم توش بود. میخوان الان اینها رو نقد بفرمایند. خب در مورد یه نقدش البته شروع شد دیگه، نقد از اینجا شروع شد که مرحوم علامه رحمت الله علیه دو تا فرمایش داشتن برای اینکه جواز رو تقویت میکرد. یکی مسئله وجود منفعت بود که مثل کلب سیل، یکی هم مسئله تقدیر و دیه بود. شیخ از آخر شروع کرد این دو رد کردن، یعنی این دوتا رو اول اشکالش رو گفت. اشکال اولی از کلام شیخ، از کلام علامه، که مسئله تشبیه کلاب سگانه به کلب صید بود، مسئله قیاس بود. حالا ما با دوستان یه صحبتی کردیم، شیخ هم البته تصریح نمی کنه که من هم این اشکال رو به علامه وارد می دونم. فرماید برخی تضعفه بودن از فقها، کسانی که به علامه اشکال کردن که حرف شما قیاس. خب حرف دوم علامه مسئله تقدیر و دیه بود، اونم اشکال کردیم که تقدیر و دیه ملازمه‌ای با مالیت نداره. شعار مقدس گاهی اوقات یک چیزایی که مال نیستن ولی منفعت دارن براشون دیه اثبات میکنه، مثل کشتن انسان حر که اینم صحبتشو کردیم. تازه حالا عرض کردیم تقدیر خاص دیه بیشتر شاید گفته بشه، شاید ها، شاید گفته بشه که اقتضا دارد عدم مالیت را. خب اینم گفته شد. بقیه حرفایی که جدا از این فرمایش علامه، این دوتا نکته علامه، بقیه نکاتی که بالاتر بود و ترجیح میداد جانب جواز رو، اینها را هم یکی یکی دارن اینها رو دارن نقد میکنن. و نحوه هما فی الضعف، هما میخوره به این دوتا نکته که علامه خواست با اونها جواز رو تقویت بکنه، میگه مانند اینها هست از این جهت که ضعیفه. چی؟ فقط اون حرفای بالایی که مسئله انجبار مرسله. یه داستان مفصلی با دوستان دیروز داشتیم در مورد اینکه ضعف سند با عمل اصحاب منجبر میشه. شیخ کبرا رو قبول دارد که این عمل اصحاب جابر ضعف سند باشه، اما تو صغراش بحث داره که میفهمد از کجا میگید عمل اصحاب شهرت عملیه از کجا در اومد، از کجا؟ اینکه مثلا بگید مثلا مرحوم علامه ادعای بخش مرحوم شیخ یا هم علامه یا شهید ادعای اتفاق کردن، اینها شهرت عملیه در میاد. خب فهمت شهرت عملیه زمانی از فتوای سه نفر بزرگ قابل اعتماده که واقعا بزرگن، قدس الله اسرارهم، شیخ الطائفه، علامه آیت الله علی الاطلاق، شیخ شهید، بزرگترین فقهای شیعه همینان دیگه. خب اینا وقتی دارن یه چیز رو نقل میکنن که مطلب اتفاقیه، آدم دلش قرص میشه که اقلا شهرت توش هست، اتفاق اینا بگن کم کم شهرته، اما این در جاییه که معارض نداشته باشه نقل اینها. و خب یک سری معارض داریم در نقل اینها که این وجود شهرت عملیه رو برای ما مشکوک میکنه. شهرت عملیه تا اثبات نشه جبر ضعف سند نمی کنه. فهمد نحوه ما فی الضعف دعوا جبار المرسله، انجبار رو چطور ادعا کردن؟ به دعوال اتفاق، به دعوال اتفاق توضیح دعوای انجباره. چطور دعوی انجبار کردن؟ با دعوی اتفاق. یعنی کسی از فقها اگر ادعای انجبار بکنه مستندش رو این قرار میده که ادعای اتفاق بکنه، که ادعای اتفاق کردن بزرگان، این ادعای اتفاق کردن بزرگان پشتوانه کسی واقع میشه که دعوی انجبار بکنه. چرا این ضعیفه؟ چرا لوهنا؟ لوهنها وجه تضعیفه. چرا ضعیفه؟ فهمت اولا یک الاغماض ام معارضتها به ظاهر عبارت الخلاف و لغنیه. حالا باید یه اشکال که حالا از اون اغماض میکنیم ولی اشکال هست، اینه که معارضه میکنه دعوی اتفاق با ظاهر عبارت خلاف و غنیه، کنا ادعای اجماع میکردن بر عدم جواز بیع غیر معلم من الکلاب. معلم یعنی سگ آموزش دیده. خلاف چی گفت؟ غنیه چی گفت؟ اینا گفتن اجماعاً غیر کلب معلم رو نمیشه فروخت، اجماعاً غیر کلب معلم رو نمیشه فروخت. این عبارت خلاف و غنیه. از اون ورش شیخ علامه و شهید ادعای اتفاق کردن که میشه فروخت. خب اون ادعای اتفاق با این ادعای اجماع بررسی کنیم، هر کدومش تنها تنها بررسی بشن چی میگیم؟ میگوییم که آقا جان حداقل یه شهرتی بوده. اتفاق دیروز توضیح دادم یعنی چی؟ حداقلش معلومه که شهرتی بوده که این سه نفر ادعای اتفاق کردن. از این برم میگیم اجماع یعنی خب همه علما حداقل یه شهرتی بوده کم کمش که این دو بزرگوار احساس کردن اجماعیه. اگر شهرت نبود که این دو بزرگوار ادعای اجماع نمی کردن. خب عقل اینو میپذیره. خب این ادعایی که خلاف غنیه داره با اون ادعایی که شیخ علامه شهید داره معارضه میکنن. خب این یه نکته. حالا بگه از این اغماض بکنیم، مثلا این اغماض رو بذاریم کنار. خب فهمت وجدان الخلاف العظیم من اهل روایت و الفتوا. به وجدان وقتی به وجدان متعلق وهنه، فرماید علت اصلی وهن از اونم اغماض بکنیم، از این نمیتونیم اغماض بکنیم. به وجدان متعلق وهن به خاطر این دعوا موهونه که الان ما میبینیم اهل روایت و فتوا گفتن نمیشه. چرا شما برای اینکه شهرت عملیه رو پیدا کنید هیچ چششون به دهن بقیه است؟ بزرگان بزرگیشون محفوظ. این بزرگ ادعای اتفاق میکنه از این ور، اون بزرگ ادعای اجماع میکنه از اون ور. هر دو هم قدر متیقن شهرته. دو تا شهرت ادعا شدن، درست نقطه مقابله هم هستن. این میگه ممنوعه، اون میگه جایزه. خب میگه آقا به جایی که بحثا اینطوری جلو ببر، یه زحمتی بکش خودت برو یه نگاه بکن فتاوا رو. چرا همش منتظری بقیه ادعای اجماع و اتفاق بکنن شهرت واسه تو نقل کنن؟ خودت برو نگاه کن. شیخ میگه من رفتم نگاه کردم وجدان الخلاف العظیم، خودم تحصیل کردم وجدانی به دست آوردم، دیدم که آقا جان بین اهل روایت امثال کلینی صدوقین و اهل فتوا مثل عمانی اینا اون بالا یک حالا با اسم بردیم، اینا خیلیشون قائلن به حرمت بیع کلب غیر سید. یکی دو نفر نیست. و وقتی خودم دارم میبینم خیلی از بزرگان فتواشون اینه که معامله بیع کلب غیر سید جایز نیست، خب از این میفهمم که شهرت عملیه وجود نداره. مرحوم شیخ، مرحوم علامه، مرحوم شهید، قدس الله اسرارکم، شرمنده ایم. خب اینم از اینجا عرض کنم خدمتتون که این بحث پس اینطوری فعلا جمع بندی شد که آجان ما شهرتی نمیدونیم وجود داشته باشه یا نه. این نکته رو اینجا عرض بکنم، میخواید این بحث تمام بکنی بعد نکته رو یادم بدازید بهتون بگم انشاءالله. خب فرماد وقتی دعوی اتفاق کردن برخی از بزرگان، نتیجه همین میشه که ما بالا دیدیم. دعوی اتفاق یعنی اتفاق همه علما در طول عصور که ممکنه مقابلش فقیه اصلا نباشه، یا مقابلش یکی دو تا فقیه باشن که ساکتن یا فتواشون نقل نشده. خب این میشه اتفاق. در مورد اجماع اصطلاح خیلی جنجالی هم هست. دوستان عنایت دارن مبانی در مورد اجماع خیلی متفاوته. خاصیت جنس خراب هم همینه. جنس وقتی اولش مارک وقتی اولش خراب باشه، جنس با مارک غلط پدر آدم در میاره. این مسئله اجماع برای چیزی که اهل سنت اینو در آوردن، احتمالا هم اغراض سیاسی داشتن، یعنی به قصد اینکه بیعت ابی بکر بچه شرعی پیدا بکنه اینو در آوردن. احتمالا با نیت سیاسی مسئله اجماع اولین بار بین اهل سنت مطرح شده. تو اصول شیعه این بحث وارداتیه، چون اصول ما کپی برداری شد از اصول اهل سنت. ما اصول رو به شکل متفرقه داشتیم، یعنی به شکل مدون خودمون نداشتیم، خواستیم یک مدون کامل از علم اصول داشته باشیم. خب سنی ها قبل ما کار کرده بودن، یه خب برای کپی برداری شد توسط بزرگانی امثال برحال سید مرتضی و شیخ الطائفه و اینا. این مسئله اجماع اومد تو اصول ما، خیلی درد سر ساز شده. الان علمای ما هی در مورد اجماع هر کسی یه سازی میزنه، برحال یه مبنایی داره، اختلافات زیاد، تقریرها، اقوال، خیلی برحال چه آشفتهی شده. برخی ها اصطلاح اجماع میان جایی به کار میبرند که مثلا در مورد اتفاق جماعتی که به نظر اونها کشف بکند حکم شرعی، ولو اینکه بیشتر علما مخالف باشند، اینو کافی میدونند، میگن اجماع. یه نمونهش اجماع شیخ الطائفه است. شیخ الطائفه که اجماع رو از باب قاعده لطف حجت میدونه، نظرش چیه؟ نظرش اینه که اگر در یک از اصول علمای شیعه توی یک فتوا اتفاق کردن، اجماع مصطلح، اجماعی که با اون میشه فتوا داد، حکم شرعی کشف میشه، رأی معصوم کشف میشه، این به دست آمده. فرض میکنیم ما در طول تاریخ 50 تا فقیه داشتیم در طول تاریخ که در مثلا سال 700 هجری 10 تاشون حضور داشتن. این 10 تا فتوا دادن به مثلا نجاست فقها سال 700. علمای دیگر ما قبلیا بعدیا هیچ وقت عرضونم که بیشتر علما قائل به نجاست فقها نشدن. مجموع 50 تا رو لحاظ بکنی، تو این 50 تا مثلا میبینی 30 نفر 34 نفر قائلن به این که فقها پاک، اما 10 نفر تو یک زمان که فقط اینا بودن کسی دیگه نبود، اینا گفتن نجسه. خب الان شهرت با چیه؟ شهرت با طهارته. این ور 35 تاست مثلا، اون ور 15 تاست. خب 35 تا میشه مشهور دیگه، شهرت با طهارت. اون 5 تا وسطی ها تو تاریخ پخش شدن، اما 10 تا یه جا جمع شدن در یک سال، مثلا سال 70 هجری، که قبل و بعدش به هر حال که بخشید همزمان با اونها هیچ فقیه که قائل به طهارت باشه نبوده. اجماع طبق نظر شیخ طوسی محقق شده. اجماع با چیه؟ با نجاست. شهرت هم که هست، شهرت با چیه؟ با طهارت. اینجا شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید که اگر این دو نفری که ادعای اجماع کردند، یعنی خلاف و غنیه، خلاف و غنیه ادعای اجماع کردن بر منع بیع کلاب ثلاثه، خب اینها حالا با این دید نگاه بکنید، من دست اون برش نگاه توضیح بدم، نگاه کنم بخشید. عذر میخوام، بله من اصلاح بکنم. اون سه نفری که ادعای اتفاق کردن، اون سه نفری که ادعای اتفاق کرده بودن، یعنی شیخ و علامه و شهید، فقط اگر اونها ادعای اجماع میکردند، خب اون وقت مشکل پیش نمی اومد، موهون نمی شد. اگر ما می دیدیم که خیلی از علما قائل به منعند، باز حرف شهید و شیخ و علامه قویاً به جای خودش باقی بود. بزرگواران دیگه محکوم به خلط نمی شدن، محکوم به لغزش و اشتباه نمی شدن. ما الان وقتی خودمون وجدان خلاف عظیم کردیم، با این وجدان خلاف عظیم ما علامه و شهید و شیخ معلوم میشه که پاشون لغزیده، اشتباه کردن. اشتباه علامه، شهید و شیخ که ادعای اتفاق کرده بودن بر جواز به اکلاب، الان برای ما محرزه که بزرگ این ثبوت بار اشتباه کردن. چرا؟ چون خودمون رفتیم وجدان خلاف عظیم کردیم. اما اگر بزرگوارم به جای اینکه ادعای اتفاق بکنن ادعای اجماع می کردن، وجدان خلاف عظیم ما اون ادعای اونها رو موهون نمی کرد. چرا؟ چون وجدان خلاف عظیم با ادعای اجماع جمع میشه. مثلا تو مسئله فقه که بنده فرضی توضیح دادم و مثال زدم، اگر خود ما احراز کردیم که 35 نفر از 50 نفر فقیه تاریخ شیعه قائل به طهارت فقه هستند، طهارت فقه و وجدان خلاف عظیم، خودمون پیدا کردیم اینا که 35 نفر معتقد به طهارت هستند، اگر یک فقیهی اومد گفت علمای شیعه اجماع دارن بر این که فقه نجسه، ما نمیگیم شما اشتباه کردید، میگیم حتما مبنای شما در مورد اجماع اینه که اگر مثلا یه چند نفری که با اونها رأی معصوم کشف میشه اونها قائل باشن یه جا اون چند نفر اتفاق نظر داشته باشن، میشه اصطلاح اجماع به کار برد. حتما این فقیهی که گفته اجماع نجسه یه ده نفری داشته که این ده نفر در یک عصد جمع بودن، بنابر مبنای لطف شیخ الطائفه ده نفر تو یک عصد میشه اجماع، چون تو یک عصرن، معاصرن، همزمانن، سال 700. خب اون وقت وجدان خلاف عظیم 35 نفر توسط من فقیه من رو مطمئن نمی کند که کسی که ادعای اجماع بر نجاست کرده اشتباه کرده. میگم شاید مبنای ایشون در اجماع اینه، ایشون معتقد است اگر فقهایی با هم دست به دست هم بدن و با نظر اونها معصوم کشف بشه میشه گفت اجماع، ولی اینکه اکثر فقها، بیشتر فقها نظر دیگری داشته باشن، این از اینجا قابل اصلاحه. ما نحنفی هم همینطور میشد، لیکن اینجا یه مشکلی وجود داره. اون مشکل هم اینه که ما اولا میبینیم که شیخ طوسی و شهید و علامه نگفتن اجماع، گفتن اتفاق. چون گفتن اتفاق، اتفاق یعنی اینکه حتما مثلا باید یه 40 نفر 45 نفر از 50 نفر این حرف زده باشن، یه 5 نفر هم سکوت کرده باشن مثلا، حالا یه درصد زیاد، درصد قابل توجهی گفته باشن، بقیه سکوت کرده باشن، این میشه اتفاق که از این حتما شهرت در میاد، از این حتما شهرت در میاد. از اجماع گاهی اوقات شهرت در نمیاد، چون ادعای اجماع منوط است به اینی که شخص بگه من نظر امامو کشف کردم. اگر 2 نفر 3 نفر فقیه فتوا دادن، همه فقهای فتوای دیگه دادن، چون اینکه من از فتوای این 2-3 نفر به نظر معصوم برسم، ادعای اجماع کردن، اصطلاح اجماع به کار بردن درسته. اینو تو مظفر هم خوندیم، بر مظفر فرمودن علماء شیعه چون منات واقعی حجیت اجماع رو تو خود نظر فقها نمیدونستن، تو کاشفیت از نظر معصوم میدونستن، معتقد بودن که اجماع یک اصطلاح خیلی مهمی نیست، شما همین که 2-3 نفر از فقها نظرشون یکی باشه و از نظر اینها نظر معصوم کشف بشه، میتونید اصطلاح اجماع به کار ببرید. اصطلاح اجماع خیلی اصطلاح عرضم که شلوولیه، اصطلاح متلاشیه، خیلی اصطلاح متلاشیه. طرف خودش با یکی 2 نفر یه فتوا دارن، 99% علمای دیگه فتوای دیگه دارن، میبینی ادعای اجماع میکنن. استاد میگه الف اجماعا، شاگردش معاصرش میگه نه لا الف اجماعا. نمونه هاشو داریم دیگه، نمونه هاشو در فقه اصول چند مورد دیدید. ادعای اجماع ادعای متلاشیه، ولی ادعای اتفاق ادعای جمع جوریه، اصطلاح جمع جوریه. لذا اگر این سه بزرگوار به جای اجماع میگفت اتفاق میگفتن اجماع، میشد این رو یه جوری قبولش کرد. خب اولا این که خب این بزرگواران به هر حال اتفاق داشتن، اجماع نداشتن. علاوه بر این حالا فرضاً اصلا اجماع میگفتن، شیخ اعظم میگه گیریم اینو میگفتن اجماع. یه مشکل دیگری هم اینجا وجود داره، مشکل دومی هم وجود داره. مشکل دوم اینه که ما مبانی این آقایون رو میدونیم. یه بار اینکه شما مبنای فقیه رو نمیدونی، میبینید این ادعای اجماع میکنه، خب میگید از ادعای اجماع ایشون شاید منظورش مشهور نیست، بیشتر علما نیست، منظور ایشون اقل نیست از علما که نظر امام با اون اقل کشف شده. خب گاهی اوقات مبنای یک فقیه رو نمیدونید تو اجماع، خب حل، اما گاهی اوقات شما مبنای یک فقیه رو میدونید. شیخ اعظم میگه آقا من مبنای برخی از این سه نفر رو میدونم، برخی از این سه نفر مبناشون در اجماع طوریه که حتما ادعای اجماع وقتی میکنن باید بالای 50% توش باشه. اینا ادعای اجماعشون مثل اجماع لطفی شیخ نیست. بله شیخ تو این سه نفر میدونیم لطفیه، شیخو میشناسیم تو این سفر لطفیه، ایشون مبناش اینه که اگر فقها یک از هم نظر شدن این میشه اجماع. اما شهید و علامه ظاهرا اینطوری نیستن. حالا من الان دقیقا نمیدونم مبناشون چیه ها، ولی به هر حال اینطوری قد متیقن عرض میکنم. حالا این شهید و علامه هر دوتا یا یکیشون در مورد ادعای اجماع تصوری که دارند باید بالای مثلا درصد خیلی بالایی باشه، هم نظر باشن از فقها ها که اینا بگن مثلا اجماع. خب اینم اشکال دوم، اینم بخونیم بعد اون حرفی که خودم خواستم بگم و میگم. نعم لو دوی الاجماع، اگر ادعای اجماع میشد به جای اتفاق توسط اون سه نفر، امکنه من و وحنها به مجرد الخلاف، این که من شیخ رفتم خود خلاف رو وجدان کردم، این موجب وحن نمی شد. ولی من الکثیر، اگه میدم بیشتر فقها مخالفن، 35 نفر مخالفن از 50 نفر، این که 35 نفر از 50 نفر مخالفن، این اجماع و موهن نمی کنه. چرا؟ بناءً على ما سلكه بعض متأخر متأخرین فی الاجماع من کونه فی من کونه منوتاً به حصول کشف من اتفاق جماعت ولو خالفهم اکثر منهم، به خاطر اینکه بنا بر مسلک برخی از خیلی از متأخرین در اجماع که معتقدن شما نظر معصوم و از هر اتفاقی به دست بیارید میشه گفت اجماع. خود محقق هم تا اونجا که بهترم، محقق تازه از متقدمین نسبتاً، محقق هم این حرفو داره. حالا متأخر و متأخرین که یقیناً دارن، شیخ انصاری اشاره میکنه تصریح دارن، مرحوم مظفر هم اینو گفت اگه یادتون باشه، دو نفر از فقها اگر اتفاق نظر داشته باشن و شما رأی معصوم رو با اون کشف بکنید میشه به این گفت اجماع، کافیه. ولو خالف هم اکثر من هم، ولو اینکه بیشتری 50% مخالفشون باشن، من هم 10 نفر، اکثر من هم 35 نفر، 35 نفر از 10 نفر 25 تا اضافه داره، 25 نفر بیشتر از 10 نفر، یعنی 35 نفر میگن پاک، 10 نفر میگن نجس. چون از 10 نفر به نظر امام میرسیم، از 35 نفر به نظر امام نمیرسیم، میتوانیم بگوییم اجماع بر نجاست وجود داره. این یه مبناییه. برخی از متأخر و متأخرین دارن لازمه نظر شیخ الطائف هم همینه، شیخ الطائف هم که لطفیه لازمه نظر ایشون همینه، خب چون ایشون فقهای عصر واحد رو کفایت میدونن، خب این لازمه حرف ایشون هم هست. حالا برخی تصریح کردن ولی لازمه حرف شیخ هم. خب این اصلاً که یه نکته. البته یه مشکلی دیگه هم اینجا هست، ما ان دعوى الاجماع ممن لم يستل الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يوبا بها عند وجدان الخلاف. البته اگر شیخ الطائفه علامه و شهید قدس الله اسرارهم ادعای اجماع هم میکردن، باز وجدان خلافی که خود من شیخ انصاری بهش رسیدم ادعای اجماع اینا رو به هم میزد و نمیگذاشت شهرت کشف بشه. چرا نمیذاشت شهرت کشف بشه؟ بخاطر اینکه من مبنای اینا رو میدونم، اینا تو اجماع این اصطلاح ندارن. اینا وقتی میگن اجماع، اینا که اجماع نگفتن، اتفاق گفتن. فرضاً اگر به جای اتفاق اجماع هم میگفتن، من میدونم مبنای اینها در اجماع طوری که باید فتوای زیادی از فقها هم نظر باشه، با فتوای کم فقها که نظر معصوم کشف بشه، اینا اجماع اصطلاح به کار نمیبرن. خب اینم تا اینجا. اما اون نکته‌ای که خودم میخواستم، این بحث تموم شد، اما نکته‌ای که خودم میخواستم عرض کنم اینه که حالا این بحثای حالا کلی و بحثای علمی خوبه، بحثای انتزاعی خیلی خوبی هم هست، اما ما یه مقدار میدانی به مسئله نگاه بکنیم. یه سؤالی اینجا وجود داره، اون سؤال هم اینه که آقا چطور شده سه نفر فقیه بزرگوار یه طرف ادعای اتفاق کردند، بعد دو نفر فقیه بزرگوار اینجا ادعای اجماع درست نقطه مقابلش کردن؟ تو خبر واحد این سؤال رو خیلی میپرسن، چطور شد سید مرتضی ادعای اجماع کرده بر منع عمل به خبر واحد، شیخ الطائفه ادعای اجماع کرده بر جواز عمل به خبر واحد، جواز یعنی وجوب؟ یعنی این چطور شد این اتفاق افتاده؟ هی بگیم آقا تعارضا تساقطا که نمیشه، این چرا باید اتفاق بیفته اصلا؟ این یه سؤالیه، باید همیشه این دیدو داشته باشیم چرا اینطوری شده، خصوصا که آقا خلاف مال کیه؟ مال خود شیخ الطائفه است. ما اینجا پنج تا فقیه نداریم، یکی شیخ، یکی علامه، یکی شهید، یکی صاحب خلاف، یکی صاحب قنیه. صاحب خلاف همون شیخه. شیخ یه جا ادعای اتفاق بر جواز کرده، یه جا ادعای اجماع بر عدم جواز کرده. خب اینو باید حلش بکنن آقا جان، هی بگیم تعارض و تساقط و زود زود رد بشین، نشد که. این سوالیه، حالا ممکن نتونیم حلش بکنیم، ولی اقلا برامون این سوال باید طرح بشه که چطور شده که به هر حال اون سه بزرگوار و اون عظمت این ادعای اتفاق کردن. حالا ما میگیم وجدان الخلاف العظیم من اهل روایت و الفتوا، اونا ندیدن اهل روایت و الفتوا رو، مطالعه نمی کردن اونا، نمیشه که، قابل قبول نیست. این هم یه سوالیه روش باید فکر کرد ببینیم میشه اینو حلش بکنیم یا نه واقعا بگیم آقا جان جای تعجب دیگه، بزرگان هم گاهی میلغزن. ولی خب آدم تا ناچار نشده نباید بگه بزرگان میلغزن، اونم اینقدر مقدار فاحش. توی کتاب یه جور بگه، توی کتاب یه جور دیگه بگه، یعنی چی؟ اینجا بگه اتفاقا درسته، اونجا بگه اجماعا درست نیست، چه بگه؟ فقط یه نکته‌ای به ذهنم میرسه، حالا مطرح میکنم ببینیم، حالا باید بررسی کرد، من خود این متون رو ندیدم، متون بزرگواران رو باید من ببینه، من متون بزرگواران رو ندیدم، احتمال میدم، احتمال من اینه که شاید این بزرگواران عرض کنم که کلمه معلم رو علاوه بر کلب سید بر کلب حارس و کلب ماشی هم اطلاق می کردم. سگ آموزش دیده مطلقا در مقابل هراش. اینطوری بگیم عرض کنم که شاید مشکل دیگه حل بشه. بعد اون وجدان خلاف العظیم کار ندارم ها، ولی این تعارض شاید حل بشه، تعارض میشه اینطوری حل بشه کرد. خب بفرمایید.
زمان این دو تا کتاب با هم خیلی مثلا فاصله داشتن، یا
خلاف ابن زهره رو میگید یا خلاف شیخ طوسی با یکی دیگه شیخ، اینم باید دید. حالا شاید منظورشون اینه که دو تا نظر شیخ طوسی، اینم باید دید. خب شیخ طوسی گاهی اوقات مطالعات دوران جوانیش با مطالعات دوران پیریش فرق میکنه، اینم نمونه داره، حرفای پیریش گاهی وقت برفای جوانیش یکی نیست. نوان آقایون اینجور موارد حرف سند بالای شیخو میگیرن. بله اینم یه حرف، شاید اینطوری مسئله رو یه مقدار بشه حل کرد، یه مقدار. ولی خب عرض کنم که ابن زهره رو چیکار بکنی؟ علامه شهید رو چیکار بکنی؟ این هم حل میشه اینطوری؟ نمیشه. خب من یه لحظه فکر کردم منظور شما از دوتا کتاب خلاف و غنیه است، ولی بعد احساس کردم منظورتون از دوتا کتاب یعنی اون کتابیه که ادعای اتفاق بر جواز کرده و خلاف که ادعای اجماع بر منع کرده. بعد احساس کردم اینو میگید، درسته؟
بله.
نه هیچ کدوم هم اصل نیست. غالبا آقایون وقتی اجماع بگن منظورشون اجماع فقهای اصل خودشون نیست، اجماع فقهای اصول تاریخ شیعه است. اول. دو، در مورد ابن زهره بگیم که ابن زهره یه مقدار ماشاءالله تو مسئله دعوی اجماع دست و دل بازه، یعنی تو تاریخ شیعه یه فقیه اینقدر ادعای اجماع کرده باشه به نظرم نداریم، یعنی ایشون ادعای اجماعش خیلی زیاده. ظاهرا در مورد مبانی ادعای اجماع ایشون باید یک مطالعاتی بشه که ایشون عرضم که خیلی زود ظاهرا نظر معصوم و از فتوای برخی از فقها حرف می‌زده و ادعای اجماع می‌کرد. داری بالاتر از اینم نقل شده، گفته شده برخی از فقها جایی که احساس می‌کردن مطلب خیلی روشنه ادعای اجماع می‌کردن، میگفتن چون این از بس اینطوری که فقهای دیگه اگه متوجه میشدن این فتوا رو میدادن، با اون اگر ادعای اجماع میکردن، میگفتن فقهای دیگه اگر میدیدن این حد دلیل رو این فتوا رو میدادن، فتوا رو ندادن و فقهای دیگه این دلیل به ذهن خودش رسیده، ولی از بس دلیل به نظرش محکمه میدیده که دلیل خیلی خوبیه، فقهای دیگه اگه متوجه این دلیل میشدن این فتوا رو میدادن، ادعای اجماع میکردن. حالا اینم نقل شده. بله تعمل. بس دیگه، خیلی دیگه سنگین شد، خسته شد. اما شهرت الفتوا بین المتأخرین فلا تجبر الروایه. فهمید که عرضم که این مسئله جدای از اون اشکالات صغروی یه اشکال کبروی هم داره. اشکال کبرویش اینه که درست بنده اصل جبر ضعف سند رو با شهرت قبول دارم، اما یه قیدی توشه. قراری اولش بد گفت، گفت کبرا رو شیخ اعظم اشکال نداره. نه، کبرا هم یک کمی اشکال داره. اونم اینه که شیخ قبول داره جبر ضعف سند با شهرت عملیه رو، اما به شرط اینکه اون شهرت بین قدما باشه. فقط اگر متأخرین به فتوایی بینشون مشهور شد مستند به یک روایت، این جبر نمی کنه. خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما، خصوصا اگر بیشتر قدما مخالف باشن که اصلا دیگه فتوای متأخرین جبر نمیکنن. خب اینم یه نکته. نکته دیگه باز در مورد کبرا. کبرا اینی که آقا جان ضعف چند تا سند میخواد با شهرت جبران بشه؟ مسئله جبر ضعف سند حساب کتاب داره. کبرای ما قید و قیود باید بخوره. ضعف سند جبران می شود یک، با فتوای قدما نه متأخرین. دو، در جایی که یکی دو تا روایت ضعف سند دارن، خب میگیم آقا اینا ما جبران شد یا ضعف دلالت دارن. شما کلی روایت دارید همشون ضعف سند و دلالت دارن یا ضعف دلالت دارن، اون وقت همه رو میخواید با فتوا شهرت عملیه درستش بکنید؟ نمیشه. زور این به اون نمیرسه. کثرت ظاهر العمومات، عمومات زیادن. عمومات که میگن فقط کلب سید استثناء شده، غیر کلب سید استثناء نشده، زیادن این عمومات. دوستان اینا همش حرف علمی توشه ها. حرف علمیش چیه؟ حرف علمیش اینه که آقا معصوم یه بار نگفت، دو بار نگفت، سه بار نگفت. چند بار باید معصوم یه مسئله ای رو مطرح بکنه سکوت کنه؟ معصوم چند بار وقتی میخواد استثناء میکنه یکی رو میگه همش فقط کلب سید استثناء کرد، اون یکی رو استثناء نکرد؟ جای از هر کی باشه شک میکنه. این همه روایت وارد شد، این مطلب رو چند بار از ائمه پرسیدن، هر بار از ائمه پرسیدن فقط ائمه کلب سید استثناء کردن. فقط یه دونه رویه از تو مبسوط داریم، اون رویه مبسوط هم بمونه واسه خودتون. این همه روایت مسند با سندهای به هر حال قوی تر از مرسله مبسوط داریم، همه فقط کلب سید کلب سید کلب سید، اونم فی مقام الحاجه. کلب ماشیه بیشتر نیاز بوده خرید و فروشش مطرح بشه حکمش گفته بشه، یا کلب سید بیشتر نیاز بوده مطرح بشه حکمش گفته بشه؟ کلب ماشیه که بیشتر نیاز بوده، حتی کلب حائط هم شاید از کلب سید بیشتر نیاز بوده. خب حضرت یه بار اونو نگفته، خب این آدم ها به شک میندازه. خب این حرف مهمی است شیخ انصاری، اینا نکات اصولیشو میشه نگفت برد شد، ولی باید دوستان در بیارن اینا رو. خیلی حرف اینجا، اینا نکات اصولی مهمیه، اینا نکات اجتهادیه، همش نکته است. شما که نمی‌نویسید دمتون گرم، بنویسید به ما بفرستید، ما یه جایی ارائه بدیم، هیچ، دمتون گرم. همین خب می‌نویسیدم با بقیه بدخط حاشیه کتاب خودتون می‌نویسید، یه تایپی بکنید، جمله بندی، یه ویراستاری خوشگل مشکل، یه جای ذخیره بکنید. لا اله الا الله. خب ما کثرت ظاهر العمومات الوارده فی مقام الحاجه، که خیلی تعدادشون زیاده، آدم شک میکنه. بله یکی دوتا بود یه چیزی میگفتیم، خب ضعف دلالتشون جبران میشه. و خلو و کتب روایت المشهورت انها، اونم نگاه میکنیم ببینیم که ارسلم این مرسله چیز مبسوط، مرسله مبسوط اصلا تو کتب روایی نیومده، کتب روایی مشهور، کتب روایی مشهور اصلا مرسله مبسوط ندارن، فقط در کتب فقهی وارد شده. خب این بیشتر آدم رو بدبین میکنه. کتب روایی که به هر حال اونجا جنبه تخصصی داشته، خب اونا روایت مبسوط رو ندارن. عرضم که بله من عنایت دارید ضعف دلالت، منظور ضعف دلالت اینا اصلاح بکنم، ضعف دلالت منظور ضعف دلالت مرسله مبسوط دیگه. مرسله مبسوط گفتیم ضعف سند داره، ضعف دلالت داره. من یه غفلت کردم، عرضم که صدای بنده رو دارید؟
ببخشید یه در حد 20 ثانیه صداتون قطع شد.
خب الان صدا هست؟
بله
بله. این ضعف سند و دلالت من یه لحظه قبل توضیحش رو بعد توضیح دادم، حالا مطلب همونه ها، مسئله اتفاق خاصی نیفتاده، مسئله همونه. من فقط یه لحظه اونو تقویتش بکنم. ضعف سند و ضعف دلالت مال مرسله مبسوط بود، ما داریم در مورد جبر ضعف مرسله مبسوط صحبت میکنیم. خلاصه این که مرسله مبسوط که ضعف سند و دلالت داره، این عرضم که جبر ضعفش نمیشه. چرا؟ چون عموماتی که در مقابلش هستن اینا تعدادش زیاده. خب اون همه روایت، اینم یه دونه روایت، یه دونه روایتی که میخوایم با جبر ضعف سند مشکلش حل بکنیم، اون همه روایت مسند و واضح الدلاله که متنش به دست ما رسیده، خودمون متنش رو داریم، اونا میگن نمیشه. این یه دونه روایت که سند و متنش ضعیفه میگه میشه. خب این با عمل مشهور نمیتونه جبران بکنه اون همه عمومات رو تخصیص بزنه. اصلا ما یه قاعده ای داریم، اینم بد نیست خدمت عزیزان، من این معکسرت رو میخوام اصلاحش بکنم، ما توضیح مجددی بدم این معکسرت رو عرض کنم. حتی این روایت مرسله مبسوط سندش اگر درست بود، دلالتش حتی اگر درست بود، یه بحثی دارن که اگر شما 10 عام دارید، یه دونه خاص، مثلا یه دونه خاص سندش قوی دلالتش قوی، 10 عام معتبر دارید، اینجور موارد یه دونه خاص زورش نمیرسه اون 10 عام رو تخصیص بزنه. حضرت 10 بار فرمود اکرم العلماء، یه بار نگفت الا النهاد. 10 نقل داریم، یه دونه نقل داریم اکرم العلماء الا النهاد. آیا این مخصص میشه برای اون 10 این 11 ولو سند و دلالتش معتبر باشه؟ اینو میخواد بگه شیخ، من یه مقدار اینجا رو بد گفتم. بله نه خیلی، جواب اینه که نمیشه. دوستان در بحث تخصیص به یاد دارن دیگه، اینجا صرف ازهر بودن خاص کفایت نمیکنه، علاوه بر این که خاص ازهره، باید صلاحیت قرینیت برای تخصیص داشته باشه، شأن قرینیت برای تخصیص داشته باشه. صرف ازهر و دلالت هم بودن کفایت نمیکنه. مرسله مبسوط اگرم صحف و سند دلالتش جبران بشه، تازه یه دونه است، عمومات زیادن، در مقام حاجت هم صادر شدن، حضرت تو اونها فقط کلب سید استثناء کرد. حالا یه جایی نقل شده که کلب سید به اضافه بقیه استثناء کرده باشن، خب آدم شک میکنه، این صلاحیت نداره قرینه بشه برای تخصیص اونها، چون تو اون دهتا معلوم میشه که یه جاهای حضرت پس تأخیر بیان از مقام حاجت کردن، تأخیر بیان از مقام حاجت هم قبیحه. بله این من یه لحظه اینجا رو بعد گفته بودم که حالا اصلاح شد. و خلوف و کتب روایت باشه، عرض کردم مرسله مبسوط در کتب روایت ذکر نشده، حتی ان شیخ لم یذکرها فی جامعه، همون بزرگواری که مبسوط رو نوشته در تهذیب و استفسار نیورده این روایتو. خب این روایت باید در تهذیب میومد، در استفسار میومد که جای نقل کتب احادیث فقهیه، نیومده در کتب فقهی اومده. خب این نشون میده که خیلی نمیشه به این روایت اعتماد کرد و جابر جدی نداره، ما وثوق به صدورش پیدا نمی کنیم. خب این هم در اینجا. و اما حملو، این هم سعی کنم تا تمومش بکنم، دوستان اجازه میدید تمومش بکنیم یا بماند فردا؟ نه اگر دوستان بعد ظاهرن خسته شدن. اما حمل کلمات القدما علی المثال، اما اینکه شما اومدید گفتید قدما دارن کلب سید به عنوان مثال میگن برای همه سگهایی که منفعت محلله مقصود دارن، ففی غایت البعد، این خیلی بعیده، چون علمای ما رسمشون این نیست، علما عادت ندارن مثال بزنن و رد بشن، غالبا مورد به مورد، نمونه به نمونه، عنوان به عنوان مسائل رو بررسی میکنن. یکی رو بگن نماد بقیه باشه خیلی کمه، اینو نداریم، غالبا همینطوره، مگر که ایش قرائن و شواهد جدی باشه. خب این از اینجا میگه آقا جان من یه شاهدی آوردم از کلام ابن زهره که نشون میداد ایشون کلب سید به عنوان مثال گفته. یادتون هستی که دیروز خوندیم کلام ابن زهره رو، گفتیم فرمایش ایشون 4 مرحله داشت دیگه، چند مرحله گفتیم، ایشون گفت تا اینجا رسیدیم که گفت بیع نجس جایز نیست، بعد گفت البته نجسی که منفعت داشته باشه اشکال نداره، مثال زد به کلب سید و دهنه زیت متنجس. خب این رو دیروز گفتیم، شما هم انشاءالله مباحثه کردیم. شما فقط ببین کلام ابن زهره قابلیت این که شما از این یه چیزی در بیارید و بگویید که ایشون میخواسته مثال بزنه رو نداره. چرا؟ و اما کلام ابن زهره المتقدم فهو مختلن علا کل حالن. چرا؟ لن هستثنى الکلب المعلم اما یحرم الانتفاع به، ما ان الاجماع علا جواز الانتفاع بالکافر. ایشون وقتی میخواست استثناء بزنه از نجس هایی که فایده دارن، زیت رو گفت، کلب معلم رو گفت، کافر رو نگفت. شما کلب رو حمل بکنی بر کلب زیت یا حمل کنی بر کلب دارای منفعت عرض کنم که معتدن به که زیت مثالشه، هر کدوم رو بگی باز این سوال باقی که جناب ابن زهره شما چرا کافر رو نگفتی؟ انتفاع به عبد کافر اجماعا جایزه، 100% قطعیه، 100%ی انتفاع به عبد کافر جایزه. خب ایشونو چرا نگفتی؟ خب پس این اشکال در کلام ایشون هست، ما نمیتونیم بگیم که ایشون کلب سید رو به عنوان نماد گفته، چون اگر ما اینو نماد بگیریم همه مستثنیات ذکر شده. نه خیر، شما کلب زید رو چه به عنوان نماد بگیرید چه خصوص کلب زید رو ذکر مد نظر بگیرید، همه مستثنیات گفته نمی شود، باز عبد کافر می ماند. خب فهملو کلب زید علل مثال لا یصح کلامه، این که بگویید کلب سید مثال است برای همه سگ هایی که میشه از اونها منفعت محلل برد تا لیست استثناءات ابن زهره کامل باشد، این درست نمیشه، چون به هر حال لیست ابن زهره ناقصه، عبد کافر رو نگفته. پس نمیشه مطمئن شد که ایشون وقتی کلب سیدو گفت منظورش همه سگهایی بود که انتفاع به اونها جایزه. الا مگه اینکه کسی بخواد اینطوری بپیچونه بگه که آقا جان مراد ابن زهره از کلب سید شامل عبد کافر هم میشه. ایشون میگه آقا جان انتفاع به نجس جایز نیست مگر کلب سید. کلب سید نماد است هم برای کلب سید هم برای سایر سک های منفعت دار هم برای عبد کافر. ایشون میگه کلب سید منظورش مطلق حیوانی که منفعت محلله داره، مطلق حیوان، چه آدمی چه غیر آدمی، عبد کافر هم داخل میشه. بله اینطوری بگید لیست استثناءات تمامه، البته به شرط این که در مورد زید هم اون رو هم مثال بگیرید، چون اگر زید رو مثال نگیرید باز استثناءات ناقص میمونن. کما ان استثناء از زید من بابل مثال لسائر الاطهار متنجسه، زید خصوصیت نداره، همه دهن متنجسه همینطورن، همه دهن متنجسه اینا نجسایی هستن که میتوانید زیر آسمان اونها رو استصباح بکنید. اینجا البته یک سوالی مطرح میشه که زید متنجس اصلا از اعیان نجسه نیست، زید متنجس این متنجسه نه نجس، اینه چرا استثناء کرده؟ خب از اینجا میشه حد زد، از اینجا میشه حد زد که منظور از مستثنا من نجس نبوده، اعم از نجس متنجسی بوده که راه تطهیر نداره. حرفای کاشف القطا و اسد جواد یادتونه؟ بحث عبد کافر، اوایل بحث عبد کافر، شیخ اکبر با اسد جواد عاملی با صاحب جواهری حرفایی داشتن، کلام ابن زهره یه جورایی بوی اونو میده. مراد ایشون در مستثنامه احتمالاً عین نجسه نیست، چون زید عین نجس نیست، روغن زیتون، روغن زیتون متنجس میشه نجس نمیشه. مرادش عبارت است از هر چیزی که امکان انتفاع به اون وجود ندارد با بقای عنوان. اینطوری بگیریم اون وقت اشکالی که شیخ طوسی به ابن زهره میگیره دیگه وارد نیست. ابن زهره عبد کافر رو نگفت چون عبد کافر قابلیت تطهیر داره، میتونه مسلمان بشه، میتونه مسلمان بشه، همونه، استحاله نشده، همون آدمه ولی پاک شده. زید متنجس نمیشه پاک بشه، هر کاریش بکنه متنجسه. خب پس لیست استثناها کامله، لیست استثناها کامله و کلبم میشه مثال برای مطلق سگهایی که منفعت دارن. این هم دفاع ما از ابن زهره در مقابل شیخ طوسی. خب شیخ انصاری، خب هازا ولكن الحاصل من شهرت الجواز بین المتأخرین به زمیمت امارات الملک، امارات الملک فی حاضر کلاب یوجب الظن بالجواز حتی فی غیر حاضر کلاب مثل کلاب دور و الخیام. شما فهمید حالا من تضعیف کردم جانبای ضعفو، دوباره تقویت میکنه جانبای جوازو، دوباره عرض کنم که تقویت میکنه جوازو، میگه نه انصافاً خود شهرت بین متأخرین خیلی چیز پرتی نیست، از جهت متأخرین از قدما بهترن، قدما از این جهت بهترن که به عصر ائمه نزدیکترن، روایات بیشتری دستشون بوده، اسناد بیشتری دستشون بوده، قرائن بیشتری دستشون بوده، این جانب قوت قدماست. اما عوضش متأخرین هم تحقیق بیشتر کردن، اقوال قدما رو اینا دیدن ولی اقوال اینا رو قدما ندیدن، فهم اینها بهتر بوده، فهم اینا بالاتر بوده، رشد کرده، به جلو اومده. خب اینم این ورشه. خب شهرت جواز بین متأخرین چیز کمی نیست، خصوصا که شیخ انصاری رحمت الله علیه درسته انسداد و قبول نداره، زن مطلق حجت نمیدونه تو رسائل، ولی عملا تو مکاسب خیلی جاها با زن مطلق جلو میاد، خیلی جاها، یکی همین جاست شهرت بین متأخرین بعدش نمیاد بگه خوبه. خب شیخ انصاری کما بیش میدونیم که شیخ انصاری خیلی هم خط کشی عمل نمی کنه زنون خاص رو بپذیره بقیه زنون رد بکنه، زن به فتوا از هر کجا دست شیخ میرسه براش مهمه. معروفه که شیخ تجمیع زنونی عمل میکرده، ولیکن لقائل ان یقول، بعضی ها گفتن، برخی از بزرگان گفتن که نه خیر، اصلا شیخ معتقد بوده که زن مطلق حجته، از ترس اینکه فضای خیلی تندی بوده علیه انسدادیا، شیخ ادعای انفتاح کرده تو رسائل انسداد رو رد کرده، ولی ته دلش انسداد رو قبول داشته. اینو بعضی ها گفتن. خب همینجا بهرحال این آدم احساس میکنه که با انسداد میشه اینجا رو توضیح داد، با انفتاح نمیشه اینا رو گفت. گفته دیگه شیخ، میگه آقا جان متأخرین قائل هم مشهور میگن جایزه، قرائن امارات کل ملکیت هم تو این کلاب هست، دیه توش بود و انتفاع جایز بود از اینا، اینا یوجب الزن بالجواز، آدم احساس میکنه که جایز معامله اینها، نه تنها اینها حتی غیر از اینها، مثل سکهایی که از خانه ها محافظت میکنن، سکهایی که از خیمه ها محافظت میکنن. عرضان که دیروز ما گفتیم سکهای پلیس، دوستان گفتن سگ سورتمه، اینها هم احتمالاً جایز باشه. فل مسئله، حالا دوباره شیخ دوباره برمیگرده میگه فل مسئله لا تخلو عن اشکال، برای مسئله جای مسئله مشکلیه، آدم نمیتونه جمع بندی کنه، نه زورش به قدما میرسه نه زورش به متأخرین. و این کان الاقوا بحسب الادله والاهبط فی العمل هو المعن، اگرچه اقوا بحسب ادله اینه که جایز نیست، چون قدما زورشون از متأخرین بیشتره، قدما رو بیشتر میشه اعتماد کرد تا متأخرین، لذا روایات هم عموما با قدما بودند، روایات با قدما بودند، یه دونه مرسله مبسوط با متأخرین بود. میگه به حسب الادله یعنی اون عمومات با قدما بشیم و بگیم جایز نیست. احوت هم در مقام عمل همینه که شما سگ سید بفروشی بقیه سقا رو نفروشی، بعد دوباره برمیگرده و میگه ففهم، دوباره برمیگرده ففهم چی؟ بگه آقا جان ما یه عمومات بالاتری هم داشتیم، اون عمومات بالاتر همون تحف العقول، همون دعائم الاسلام، اونایی که اول بود، اونا با متأخرینه، اونا نظر متأخرین رو تایید میکنه. یه فهم هم اینجا میگه دیگه به نظر ما، دیگه به نظرم از این بیشتر نمیشد متلاطم بود دیگه، به نظر آخر تلاطم شیخ اینجا اثبات کرده. خب حرف و حدیث باز دارید؟